اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ای ساعت. انتظار می رود که در جریان این هفته 8 مقام برحال و سابق امریکایی طی جلسات استماعی علنی در کنگرس و سوالات قانونگذاران امریکایی در مورد رئیس جمهور ترامپ پاسخ دهند. این جلسات ادامه تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. بر اساس گزارش ها، این 8 تن و نوه یا مکالمه تلفنی میان رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را شنیدند و یا هم برایشان نقل قول شده است. این مکالمه تلفنی که در ماه جولای گذشته صورت گرفته بود، اساس تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می دهد. قانونگذاران دموکرات ادعا دارند که در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ خلاف صلاحیت‌های قانونی خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده است تا در مورد جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تحقیقات کند. در اثر برف کوچ در منطقه کشمیر که پوسته اردوی هند را در کوههای امالیا زیر گرفت، 4 سرباز و 2 غیر نظامی کشته شد. با گزارش اردوی هند، این برف کوچ در ارتفاع 5485 متر در بخش شمالی قله سیاچن رخ داد و 6 سرباز و 2 فرد ملکی توسط مامورین اضطراری از زیر برف بیرون کشیده شدند که فقط 2 سرباز از این حادثه زنده ماند. در سال 2017 در اثر 3 برف کوچ در این ساحه 20 سرباز هندی کشته شده بود. همچنان در سال 2012 در کشمیر تحت کنترل پاکستان 140 نفر به شمول 129 سرباز پاکستانی در اثر سرازیر شدن برف از کوههای امالیا جان خود را از دست داده بودند. معترضان راه‌های ورودی به بندر ام قصر عراق را در نزدیکی بصره مسدود کرده و مانع ورود کارکنان و لاری‌ها شدند که در نتیجه این اقدام 50% فعالیت‌های این بندر متوقف شده است. بندر ام قصر بندر اساسی عراق است که از آن طریق مواد غذایی به شمول روغن‌های نباتی و شکر به آن کشور می‌رسد. این در حال است که اکثر مکاتب و دوائر دولتی در شهرهای جنوبی عراق به خاطر مظاهرات مسدود می باشد. در شهر بصره، معترضان مانع دخول کارگران امور نفتی به میدان نفتخیز زبر شدند، محلی که روزانه 400 بلر نفت در آن تولید می شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با نادیده گرفتن مش 40 ساله ایالات متحده می گوید دیگر شهرک‌های یهودی نشین اسرائیل را در تضاد با قوانین بین المللی نمی داند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا عصر دوشنبه در کنفرانس خبری گفت که دولت رئیس جمهور ترامپ روی کرد دولت اوباما در قبال شهرک‌های یهودی نشین را تغییر می دهد. اشاره آقای پامپیو به یک سند حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده در سال 1978 است که بر اساس آن شهرک‌سازی‌ها در اراضی فلسطینی با قوانین بین‌المللی ناسازگار دانسته می‌شد. مقام‌های فلسطینی در واکنش این اقدام آمریکا را رفتار غیرمسئولانه و کاملاً خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کردند. و در اثر ویران شدن یک پل در جنوب غرب فرانسه، یک دختر 15 ساله و راننده یک لاری جان خود را از دست دادند. دومینیک الزیاری، سانانوال تولوز، گفت که مادر این دختر از داخل موتر حاملشان که در دریای ترن سقوط کرده بود، توسط شاهدان صحنه نجات داده شد. در این رویداد 5 نفر به شمول 2 مامور اطفائیه که برای کمک آمده بودند، مجروح شدند. ادوارد فیلیپ، صدر اعظم فرانسه، گفت که این پل در سال 2003 دوباره بازسازی شده و آخرین بار مراحل ایمنی رویان در سال 2017 انجام شده بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا با میزبانی نسرین محمود عزیزی خوش آمدید. یافته های یک پژوهش تازه ملل متحد نشان می دهد که بیش از 7 میلیون کودک در سطح جهان در مراکز مهاجرت در بازداشت و یا توقیف به سر می برند. این گزارش را با سایر مطالب از همین برنامه می شنوید. نخست توجه نمایید به گزارش از ولایت بامیان. فعالان حیات وحش و محیط زیست در بامیان از افزایش شکار پرندگان به خصوص باز و باشن نگران هستند. قاچاقبران پرندگان و حیوانات را از بامیان شکار کرده و با قاچاقبران پاکستانی با قیمت نازل به فروش می رسانند. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
شکار پرندگان کمیاب طبق فرمان ریاست جمهوری افغانستان منع است، اما شکارچیان همساله در فصل خزان این پرندگان کمیاب را شکار کرده و به قاچاقبران می فروشند. یک شکارچی که نمی خواهد نامش را بگوید برای بدام انداختن باشه و یا باز در دشت های مرتفع ساحه خم و دشت غجور آمده است.
باشه با کفتر گرفته میشه، جایش هم دیگان دشتی باشه، دشتی آزاد دیروبار نباشه. کفتر دام میکنیم، در بادخورک هم گرفته میشه و در کفتر هم دیگه شیعه گرفتن نداره. بیشتر در ساحات مرکزی خود بامیان است، چوتای است، باشه میگیم، یک قسم دیگه شیعه باری میگه، سی قسم باشه است.
باز و باشه از جمله پرندگان کمیابند که در فصل خزان در آسمان دشت های خم و دشت غجور در شمال غرب بامیان پرواز می کنند. محمد علم می گوید که روزانه ده ها نفر در ساحات مختلف دشت خم به دنبال شکار باشه اند که این پرنده ها را به دام انداخته و به قیمت 50 تا 200 هزار روپیه به قاچاقبران پاکستانی می فروشند.
نظر در جنسی دیگه تو مشتری هم نداره، از اینجا پاکستان میره دیگه فهمیده نمیشه کی میخره و کی میبره.
شکارچیانی باز حلقه های دام را بر پشت کبوتر نصب کرده و با پرواز دادن این پرنده باز را به دام می اندازند. فعالان محیط زیست در بامیان با نگرانی می گویند که هنوز قانون منع شکار تصویب نشده و به همین دلیل شکار حیات وحش به خصوص پرندگان کمیاب در افغانستان ادامه یافته است. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان:
شنیدیم یک مورد میساب شکار باشه بوده، یک کولنگ اتفاق افتاده. در خندم فرمه کولنگ یک یا دو بودم تا گفتن که رها شده دوباره توسط بخش امنیتی که اونا را گرفته. ولی من هنوز سر از این موضوع خیلی مطمئن نیم که ویسا گرفتار شده باشه و رها شده باشه.
اما بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری افغانستان شکار حیوانات و پرندگان ممنوع است و باید با عاملان آن برخورد جدی صورت بگیرد. جنرال محمد صادق مرادی فرمانده امنی بامیان میگوید که در سالهای اخیر پلیس بارها شکارچیان را بازداشت کرده و چندین باشه را از نزد آنان دوباره رها کردند.
شکار در مجموع منع است، به اصطلاح کسی که شکار میکنه باید دستگیر شوه و پنجه قانون سپرده شوه. ما جدی در این باره مصمم هستیم و هر زمانی که اگر ما پیدا کردیم این اشخاص افراد و پنجه قانون میتیم پیلند سایه بامیان فضل خدا ما هیچ نوع شکاری باشه یا باز یا سایر حیوانات نداریم.
اما برخی از شکارچیان میگن که به خاطر جلوگیری از شکار بی‌رویه حیات وحش دولت افغانستان باید شکار باز و باشه را قانونی سازد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وینی کومار سفیر هند در پاکستان در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد روابط اقتصادی کشورش با افغانستان صحبت نموده گفت تا زمانی که بستر سرمایه گذاری در افغانستان مساعد شود، هند با این کشور در زمینه صادرات کمک خواهد کرد. متن مصاحبه خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سفیر هند در افغانستان میگوید سرمایه گذاری بیشتر کشورش در افغانستان با وضعیت امنیتی ربط دارد. وینی کمار سفیر هند در کابل تا یه مصاحبه با صدای امریکا گفت
significant increase in economic interactions particularly foreign direct investment.
افزایش در روابط اقتصادی هند با افغانستان و با خصوص سرمایه گذاری خارجی با امنیت و ثبات ربط دارد. زمانی که به امنیت دست یابیم، باور دارم که سکتورهای خصوصی هند بر سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب خواهند شد.
سفیر هند افزود که کشورش در عین حال تجارت میان دو کشور را تسهیل می بخشد و افزود که هند بازار بزرگ صادرات افغانستان محسوب می گردد و از طریق دهلیز هوایی و بندر چابهار 60% کالای افغانستان به هند صادر خواهد شد. آقای کمار علاوه کرد
تا زمانی که زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد می شود ما با صادرات افغانستان کمک می کنیم، زیرا سطح واردات در این کشور بسیار زیاد است.
وی گفت در کنار این در بخش آموزش جوانان افغان نیز هند کارهای زیادی را انجام داده است و سعی دارد تا در بخش ساختار زیربناهای تحصیلی در این کشور نیز سهیم باشد. آقای کمار افزود
در حدود 16,000 تا 20,000 محصل افغان در هند مصروف فراگیری تحصیلات عالی هند. از این جمله در حدود 600,000 آن از طریق بورسیه‌های تحصیلی و متبقی آن به گونه خصوصی آموزش می‌بینند.
وی علاوه نمود که گام‌های بعدی هند این است که در افغانستان مراکز تحصیلی با معیارهای خیلی خوب ایجاد کند، اما او تصریح نمود که این اقدام نیز مستلزم امنیت در این کشور است. سفیر هند گفت همکاری آن کشور با افغانستان حد معین ندارد و کشورش از قبل در بخش‌های ساختار زیربنا، تحصیلات، صحت، اقتصاد، تجارت، دفاع و امنیت همکاری‌های گسترده داشته است و با مشارکت با حکومت افغانستان متعهد باقی میماند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. هوش مصنوعی به طور گسترده با عنوان تکنولوژی تعریف می شود که ماشین ها را قادر می سازد کارهایی را انجام دهند که در گذشته تنها انسان ها آن را انجام می دادند. با این حال با پیشرفت این تکنولوژی مباحثات گسترده ای صورت می گیرد تا در مورد تصمیم گرفتن این ماشین ها اطمینان حاصل شود. گزارش چیتر چاپ خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما داوود صدیقی میشنوید.
کارشناسان نشست موسوم به اخلاق هوش مصنوعی در پوانتون استنفورد ایالت کالیفرنیا میگویند که هوش مصنوعی به طور گسترده در بخش‌های مختلف از رانندگی موترها گرفته تا مقابله با بیماری‌ها و تنظیم کردن آنچه مردم در اینترنت می‌بینند برای انسان‌ها تصمیم می‌گیرند. آنها تاکید میکنند که با پیشرفت هوش مصنوعی انکشاف دهندگان این سیستم ها باید اطمینان دهند که آنها برنامه های هوش مصنوعی را طور انکشاف میدهند که ارزش های انسانی در آن حفظ می شود. ایلین دوناهو سفیر سابق امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استدلال میکند که بهترین روش گنجانیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در برنامه های هوش مصنوعی است.
ما یک چارچوب از اصول ها را داریم که باید با آن مراجعه کنیم و آن چارچوب فعلی حقوق بشر بین المللی است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی تهیه شد، مجموعه ای از مقالات ابتدایی است که در پهلوی موارد دیگر از حق زندگی، آزادی و محکوم کردن بردهداری و شکنجه حمایت می کند. خانم دوناهو در خطاب به حکومات و سکتورهای خصوصی می گوید که آنها باید از حقوق بشر حفاظت کنند.
این اعلامیه در رابطه با تعهدات قانونی حکومات و مسئولیت‌های سکتور خصوصی صحبت می کند که آنها به حقوق بشر احترام بگذارند، از آن حفاظت کنند و نقض حقوق بشر را اصلاح و جبران نمایند.
اما طرفداران هوش مصنوعی میگویند که خوبی و بدی این تکنولوژی به انسان‌های تعلق دارد که آن را انکشاف می‌دهند. آنها تاکید می‌کنند که افزایش مقررات بر انکشاف هوش مصنوعی مانع نوآوری‌ها خواهد شد. اما ماریتی شاکی، عضو سابق پارلمان اروپایی، با این گفته‌ها مخالف است.
این استدلال اشاره به آن دارد که از دموکراسی و حاکمیت قانون که پایه اصلی کیفیت زندگی ماست نوآوری مهمتر است. من معتقدم در واقع برخی از مشکلات جدی جامعه آزاد و همچنان اینترنت آزاد امروز ریشه در زیاد بودن مقررات نه، بلکه در کمبود مقررات دارد.
پیشرفت سریع هوش مصنوعی توسط شرکت‌های مختلف مانند گوگل، فیسبوک، بیدو و تنسنت به مراتب از مقررات پیشی گرفته و مشکلات چون اخبار جعلی، نقص حریم خصوصی، تصمیم‌های جانبدارانه هوش مصنوعی و خطر سلاح‌های خودکار را ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند که برای حاصل کردن اطمینان از عملکرد اخلاقی هوش مصنوعی ضرورت است تا یک چارچوب حاکمیت جهانی ایجاد شود. اریک شمیت، رئیس سابق شرکت گوگل، میگوید که لازم است تصامیم بیشتری گرفته شود.
ما اینجا آمده ایم و اساسا می خواهیم یک بحث آزاد انجام دهیم. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که سیستم های را که می سازیم بر اساس ارزش های ما و ارزش های انسانی ساخته شود.
اما پرسش این است که چه کسی ارزش های انسانی را تعیین می کند؟ این کارشناسان میگویند که میخواهند مطمئن شوند که هر تصمیمی را که هوش مصنوعی میگیرد باید بر بنیاد حقوقی باشد که سازمان ملل متحد برای بشر تعریف کرده است، تا از یک آینده امن و محفوظ اطمینان حاصل شود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، یافته های یک پژوهش تازه ملل متحد نشان داده است که بیش از 7 میلیون کودک در سطح جهان در مراکز مهاجرت در بازداشت و یا تعقیف به سر می برند. لیزا شلین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
پژوهش تازه ملل متحد که در بیش از 700 صفحه تهیه شده، وضعیت میلیون ها کودک را بیان می کند که در زندان، توقیف خانه، مراکز پذیرش مهاجرت و یا بازداشتگاه ها نگهداری می شوند و یا والدینشان آنان را ترک کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کودکان محروم از آزادی آسیب پذیرترین و محروم ترین قشر جامعه بوده و نسبت به هر فرد دیگر در جامعه مورد تبعیض قرار می گیرند. این پژوهش می افزاید که این کودکان قربانی سوء استفاده و بدرفتاری توسط سایر اعضای جامعه می باشند. بر بنیاد یافته های این پژوهش، هزاران کودکی که توسط گروه های دهشت افغان و تندرو استخدام شده بودند، توسط نیروهای امنیتی کشورهای مختلف بازداشت و با آنان به مصابه مجرمین، نه قربانی، رفتار شده است. منفرد نوواک که مسئولیت رهبری تیم پژوهشگران این پژوهش را بر عهده داشت، استاد حقوق بشر بین المللی در دانشگاه ویانا است. او می گوید که محروم ساختن کودکان از آزادی نقض کنوانسیون حقوق کودک است. او افزود که بازداشت کودکان باید آخرین چاره کار باشد و این بازداشت باید برای کوتاه‌ترین مدت انجام شود.
In principle, children should not be deprived of liberty and states should look to find non-custodial.
کودکان در اصول نباید از حق آزادیشان محروم شوند و کشورها باید راه‌های حل بدون بازداشت را پیدا کنند که اکنون موجود است. این یک پرسش بسیار ساده سیاسی است که آیا شما می‌خواهید در نظام عدلی و قضایی برخورد با جرایم سرمایه گذاری کنید و یا می‌خواهید روی نظام رفاه کودک و حمایت از خانواده‌ها بیشتر سرمایه گذاری کنید؟
نوواک افزود که بازداشت کودکان به خاطر مسائل مهاجرت هیچگاه آخرین چاره کار تصور نمی شود. او افزود که سیاست حکومت کنونی امریکا به رهبری دونالد ترامپ مبنی بر جدا کردن کودکان از والدینشان در مرز امریکا با مکسیکو به گونه کامل در کنوانسیون حقوق کودک منع قرار داده شده است. او این روی کرد امریکا را یک رفتار غیر انسانی در قبال والدین و کودکان توصیف کرد.
Children should never be in migration-related detention. So that means...
کودکان نباید در توقیف خانه های مهاجران نگهداری شوند. یعنی نباید مسئله مهاجرت را بهانه برای جدا کردن کودکان از والدینشان مطرح کرد. اگر تصمیم مبنی بر اخراج مهاجران به کشور اصلیشان گرفته می شود، همیشه راهی برای نگهداری آنان در جایی که از آزادی محروم نشوند وجود دارد و در غیر آن می توان خانواده ها را یک جا اخراج کرد.
یافته های پژوهش ملل متحد نشان می دهد که کودکان محروم از آزادی دچار اضطراب و افسردگی شده و بسیاری آنان افکار خودکشی و فشارهای شدید روانی داشتند. این پژوهش همچنین هشدار داده که خطر ابتلا به اختلالات روانی نزد کودکانی که در بازداشت به سر می برند تا 10 برابر بلند می رود و می تواند سبب مرگ پیش از وقت این کودکان پس از رهایی آنان از بازداشت شود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که بعد از افزایش قیمت تیل در ایران، اعتراضات مردمی در آن کشور روز دوشنبه وارد چهارمین روز خود شد. اعتراضاتی که تا اندازه با سرکوبی نیروهای امنیتی آن کشور مواجه شده است. سرکوب معترضان در ایران سبب واکنش ایالات متحده نیز گردیده، اما شماری از تحلیلگران به این باورند که موقفگیری های غرب تأثیر چندانی بر عملکرد رژیم ایران نخواهد داشت و در صورت ادامه اعتراضات تهران با سرکوبی معترضان شدت خواهد بخشید. خالد مفتون در زمینه گزارشی دارد که به توجه رسانیده می شود.
در تازه ترین اقدام سپاه پاسداران با نشر اعلامیه روز دوشنبه به معترضان ضد حکومتی هشدار داد که اگر مردم دست از اعتراض نکشد سپاه در مورد تصمیم قاطع خواهد گرفت. ظاهرا تصمیم قاطع سپاه پاسداران به معنی سرکوبی معترضان توسط نیروهای امنیتی آن کشور تلقی می شود. الکس وطنخوا تحلیلگر ارشد در انستیتوت شرق میانه مستقر در شهر واشنگتن دی سی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که تهران با آنچه میگوید عمل میکند و در سرکوبی اعتراضات دست بالا دارد.
قدرت سرکوب کردن جمهوری اسلامی بالاست، برای که تجربه دارند، برای که به وحشتناک سرمایه گذاری کردند، نیرو دارند و به این نیرو از نظر مالی، از نظر سلاح، از نظر آموزش که چجوری سرکوب کنند چندین دهه اینا روشون کار کردند. ولی مشکل عمیق‌تر از این حرف هاست که شما هر سال یا هر چند ماه بخواید سرکوب کنید. من فکر نمی‌کنم در دراز مدت اینطور بتونه باشه که این نظام بدون اینکه جوابگو باشه بتونه همین راه خودش رو ادامه بده. بعد 40 سال دیگه به قول معروف صبر مردم تمام شده.
اعتراضات مردمی در ایران روز جمعه آغاز شد و حال معترضان خواهان کنارگیری رهبران ارشد روحانی آن کشور شدند و شماره از معترضان حتی شعارهای ضد علی خامنه‌ای رهبر ایران را سر دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، از آغاز اعتراضات تا روز دوشنبه حداقل مجموعاً 100 بانک و ده‌ها ساختمان موتر به آتش کشیده شدند. به گفته آقای خامنه‌ای، به آتش کشیدن بانک‌ها کار مردم ایران نیست، بلکه عملکرد اشرار است.
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. این مباحث هیچ مشکلی رو درست نمی‌کنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست، ناامنی هم اضافه می‌کنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن.
اما سیما، یک خانم معترض ایرانی در منطقه کرج آن کشور، در مصاحبه با بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا ادعا کرد که نیروهای ایرانی بانک‌ها را به آتش کشیدند، نه معترضان.
در کرج دیگه پر از ماموره، پر از ماموره و این مامورا خودشون مردم رو تحریک میکنن و خودشون بانگا رو آتیش میزنن و مردم این کارو نمیکنن چون میدونن که این چیزا مال خودشونه، مال بیت الماله. بنابراین مردم خرابکار نیستن، این مردم، این مردم همین جوانهای بیکار و چیز هستن.
پس از بروز اعتراضات در ایران، مقام‌های آن کشور خدمات اینترنتی را برای مردم به طور گسترده قطع کردند. با آن هم ایرانی‌ها از طریق نشر پیام‌های ویدیویی نارضایتی‌شان را نسبت به عملکرد مقام‌های ایرانی به خصوص آقای خامنه‌ای بیان کردند. این هم آواز یک خانم ایرانی است که در مقابل اصرارات رهبر ایران بیان شده است.
علی خامنه‌ای، روباه بنفش، سران جمهوری اسلامی، 40 سال خون مردم را مکیدین، آب و خاک وطنم رو غارت کردید، چپاول کردید، دزدیدید، کشتید، تجاوز کردید. این مردم جان به لب رسیده برای ابتدایی ترین حقوقشون با دست خالی اعتراض کردن، اما جوابشون ماشینای آب پاش و گلوله و باتون بود. تو اونها رو نادیده گرفتی و اشعار خوندی، اما این تازه شروع ماجراست. بنزین بهونه بود. مردم تا سقوط کامل نظام ساکت نخواهند شد و تو رو با اصل ولایت فقیهت به زیر خواهند کشید.
مردم ایران پس از رویکار آمدن جمهوری اسلامی اماره به گونه زیر فشار اقتصادی قرار داشتند. وضع تعزیرات اقتصادی از سوی ملل متحد و ایالات متحده از دلایل عمده وضعیت بد اقتصادی در ایران تلقی می شود. اما چرا افزایش قیمت تیل به یک بارگی موجب اعتراضات گسترده در ایران شده است؟ آقای وطنخواه به این باور است که ایرانی ها به خصوص جوانان از سیاست های تهران به سطوح آمدند.
ولی باید قبول کنیم که این یک جرقه بود، اقتصاد بخشی از داستانه، ولی مشکل از این خیلی عمیق‌تر. مردم به خصوص نسل جدید در ایران ناراضی‌اند از موضوعات زندگی، از اینی که سیاستمداران، نظام جمهوری اسلامی پاسخگو نیست، کار خودشو میکنه، دنبال پروژه‌های سیاسی خودش در داخل ایران و در خارج از ایرانه.
افزایش قیمت تیل در ایران و به تعقیب آن اعتراضات مردمی در آن کشور واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. قصر سفید با اشاره به مقام‌های ایرانی گفته است که ایالات متحده استفاده از نیروی مرگبار و وضع محدودیت شدید خدمات اینترنتی علیه معترضان را محکوم می‌کند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با بازنشر پیام تویتر 1.5 سال قبل خود به زبان فارسی نوشته است که پس از 40 سال بیداد، مردم پرافتخار ایران در مورد سوء استفاده حکومتشان ساکت نمی‌شینند. آقای پامپیو همچنین گفته است که ایالات متحده از مردم ایران حمایت خواهد کرد. در این حال رضا پهلوی، پسر رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، نیز در واکنش به افزایش قیمت تیل و سرکوبی معترضان در صفحه تویتر خود عملکرد مقام‌های ایرانی را محکوم کرده است.
آشکار است که درد شما بیش از آن که قیمت بنزین باشد، کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینید. شما به درستی دریافته اید که تا ایران در اشغال جمهوری اسلامی است، فقر، دروغ، تحریم، بیداد و تبعیض، فساد افسارگسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکم فرماست.
موقف‌گیری های مقام های امریکایی و رضا پهلوی با واکنش تند رهبری ایران مواجه شد.
همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن.
اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران روز دوشنبه وارد چهارمین روز خود شد و با وجود سرکوبی اعتراض کنندگان انتظار میرود که اعتراضات در روزهای آینده ادامه یابد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا تا این دم. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز شما بخیر.